360 کیلومتر مربعی غزه را شخم زده باشه به وسیله بمب‌ها و تجهیزات نظامی خودش، در این حال نتونسته صحنه را به نفع خودش به جایی برسونه. خب در اینجا اسرائیلی‌ها یک بار دیگه برگشتن به نظریه بن گوریون ملعون که از بنیانگذاران رژیم صهیونیستی است، مبنی بر این که برای پیروزی باید آتش جنگ را به خارج از مرزهای رژیم ببرید و در اونجا دشمن را سرگرم کنید. تئوری اسرائیل این بود که ما در غزه پیروز نمیشیم مگر اینکه بازوان حمایتگر غزه در منطقه را تهدید کنیم و مانع حمایت‌های اونها بشیم. خب اینا با توجه به این مسئله در هماهنگی با آمریکایی‌ها آمدن و عملیات ترور در منطقه را کلید زدن و شاهد بودیم که این عملیات ترور از لبنان شروع شد، به عراق رسید و بعد به ایران و ترور مقامات انصار الله یمن هم به نوع دیگری دنبال شد. این عملیات ترور اولا اعتراف بود به این که راهبرد نظامی اسرائیل در این 10 ماه با شکست مواجه شده و ثانیاً اعتراف به این مسئله بود که اون چیزی که در منطقه مانع پیروزی رژیم غاصب صهیونیستی میشه برانگیختگی ملت‌های مسلمانی است که در زمان اشغال فلسطین توسط اسرائیل در یک وضعیت در واقع انفعال قرار گرفته بودند و الان این ملت‌های انقلابی کنار فلسطین و در حمایت از فلسطین در صحنه هستند. ما امروز شاهد اقدامات جدید تروریستی اسرائیل هستیم، همونطوری که آقای سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیرشون اشاره فرمودند. ملت‌های مسلمان در کل منطقه باید با وارد کردن ضربات پیاپی مانع دوباره جان گرفتن این جنایتکار در واقع از پا درآمده در صحنه غزه بشن. اون چیزی که در صحنه ترور مشاهد هستیم، اسرائیلی ها و آمریکایی ها در صدد هستند که با تکرار ترور عملیات ترور را عادی سازی کنند و در واقع اسرائیلی که در صحنه نظامی با شکست مواجه شده از طریق عملیات های امنیتی در واقع سرپا نگه دارن و یک پیروزی ظاهری و تبلیغاتی را برای این رژیم جنایتکار در واقع ایجاد کنن. اگر چنانچه اسرائیل بتواند عملیات ترور را مانند عملیات ویرانسازی بیمارستان‌های غزه عادی سازی کند، یعنی بیمارستان‌ها که ویران شدند، جهان اسلام و جهان عرب اقدام مؤثری انجام نداد و عملیات تخریب بیمارستان‌ها تا تخریب تمام بیمارستان‌های غزه ادامه پیدا کرد، اگر عملیات ترور اسرائیل هم عادی سازی بشه، ما شاهد تکرار عملیات‌های ترور در سطح جهان اسلام علیه رهبران مقاومت و علیه عناصر مقاومت در برابر اسرائیل خواهیم بود. بنابراین مسئله پاسخ و عملیات ترور اسرائیل در منطقه یک انتخاب نیست، یک الزام و اجبار برای این هست که این رژیم شرور را سر جای خودش بنشاند. اون چی که ما امروز مشاهده میکنیم این هست: آمریکایی ها راه بردشون از ابتدای این جنگ پیروزی اسرائیل بوده. اسرائیل با ارسال 120 کشتی و ارسال بیش از 200 هواپیمای حامل سلاح، اون هم سلاح‌های سنگرشکن، تلاش کردن اسرائیل رو در صحنه نظامی پیروز کنن و نتونستن. امروز آمریکایی‌ها با این جمع‌بندی که امکان پیروزی نظامی اسرائیل میسر نیست، عملیات‌های ترور را در دستور کار قرار دادن و تشویق می‌کنند که با عملیات ترور بتوانند تصویری از پیروزی را برای اسرائیل به نمایش بگذارند. به همین دلیل ما شاهد بودیم در جلسه روز چهارشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل که به دعوت ایران و برای رسیدگی به ترور شهید هنیه تشکیل شده بود، در اونجا نماینده آمریکا در قامت نماینده اسرائیل ظاهر شد و از ترور اسماعیل هنیه حمایت کرد و اون را تحت عنوان حق اسرائیل برای دفاع از خودش خوند. این نشون داد که آمریکا با تمام قوا در کنار این جنایتکاران قرار گرفته. اما ما به دولت آمریکا میگیم: دولت آمریکا اگر به منطق پیروزی اون که حق دارد و پای حق خود می ایستد اعتقاد ندارد، به افکار عمومی ملت آمریکا که میگویند بر اساس آخرین نظرسنجی 62% از مردم آمریکا گفتند اسرائیل اونقدر قدرتمند نیست که قادر به ماندن باشد، به این نظر مردم آمریکا اعتنا کنه و از ادامه بی حاصل حمایت از جنایتکاران پرهیز کنه. اما امروز آمریکایی ها و اسرائیلی های خطی رو دنبال می کنن که در عرصه رسانه ها مطرح میشه. اون خط اینه که میگن افزایش تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست و خودشون را در موضع مخالفت با افزایش تنش نشون میدن، در حالی که خود اونها تنش ایجاد کردن و خود اونها ترور کردن و خود اونها از ترور حمایت کردن. حالا این عبارت را سر دست گرفتن که افزایش تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست. اگر راست میگید چرا شما تنش آفرینی میکنید؟ اما ما میدانیم این عبارت به ظاهر انسان دوستانه برای این هست که شما یخه جنایتکاران شروری که اگر دوباره جان بگیرن بر جنایاتشون خواهند افزود را از دست انتقام گیرنده ملت‌ها از جمله ملت ایران دور کنید و با این عبارت بخواید یک بار دیگه سر ملت‌های مسلمان کلاه بگذارید و به نفع اسرائیل اونها را وادار به سکوت کنید، که این کار امکان پذیر نیست. کسانی که تنش ایجاد کردند، بر تنور تنش دمیدند، فرزندان غیور اسلام را به شهادت رسوندند، اونها نمیتونن دعوت کننده به کاهش تنش باشن. ما با زدن سر دشمن جنایتکار به سنگ به کاهش تنش میرسیم و منطقه را از شرارت‌های از این نوع برای همیشه انشاءالله آزاد میکنیم. و نکته این هست که دشمن تلاش میکنه امروز این خط آتشی که مقاومت از یمن و عراق و لبنان و جاهای دیگه دور این رژیم پلید کشیده، با عبارت کاهش تنش این دور آتش را از اطراف اسرائیل دور کنه و به اسرائیل امنیت بده. اما مطمئن باشند که ما یک بار دیگه در این صحنه اونچنان دشمن جنایتکار را تأدیب خواهیم کرد که بداند شرارت، جز خذلان برای او حاصلی به همراه نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر و تقدیر فراوان از جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، تحلیلگر مسائل منطقه. وضو بگیر و مهیا شو، وقت تکبیر است. وضو بگیر و مهیا شو، وقت تکبیر است. غبار فتنه در این روزها نفسگیر است. لحظه ها لحظه آینگی انسان است. عاشقان، وقت اذان در افق تهران است. اذان ظهر به افق تهران از مصلای بزرگ امام توسط مؤذن گرانقدر جناب استاد یادگاری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير العمل. الله أكبر، الله Love. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. در 19 روز از 5 ماه از سال جهش تولید با مشارکت مردم و 4 روز از ماه سفر المظفر در آستانه شهادت دردانه ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیها و 40 حسینی همایش عظیم مؤمنین و زیارت سید الشهدا علیه السلام و همکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های عالمانی نماز جمعه تهران از مصلی بزرگ امام توسط خطیب ارزشمند حضرت آیت الله خاتمی جلب می‌نمایم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون. بفرمایید آقا، بفرمایید، بفرمایید آقا، بفرمایید. خدا نگهدار همه شما خوبان. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الرياح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین و صلی الله علی العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السلام علیک. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت ولی عصر. السلام علیک یا نور الله الذی لا یطفا. السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفا. السلام علیک یا حجت الله علی من فی الارض و السماء. اوصیکم و نفسی عباد الله به تقوى الله و اخوفكم من عقابه. یکی نامه نوشت به سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام اذنی به حرفین. با دو کلمه نصیحتم کن. فکحت ابا سید و شهدا این دو جمله را چنین نوشت: من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحضر. هر کس کاری را با نافرمانی خدا بخواد پیش ببره، آنچه که به آن امید داره بیشتر از دست میده و اسرع لمجیء ما یحضر، و آنچه ازش بیم داره زودتر به سرش میاد. با خدا رفیق باشیم. اونان که با خدا رفیقند با آنچه میخواهند مصلحتشون باشه. گاه چیزی که ما میخواهیم به مصلحت ما نیست، به مصلحتش باشه بهش میرسه. اصل رفاقت با خداست. اصل انا جلیس و من جالسنی. با خدا رفیق باشیم، به آنچه بخواهیم میرسیم انشاءالله. مباحث توحیدی در خطبه اول محور بحث ما بود. ماه صفر ماه ورود آزادگان، آزادگان کربلا، که من اسیران نمیگویم، اینها آزادند، آزادگانی که آزادگی به عالم آموختند. شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود. وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت. میخواستن بکشن این آزادگان رو. در این موسوعه امام حسین مستند این مطلب رو اثبات کرده. مسئله کشتن آزادگان کربلا بود. آنچه ورق را عوض کرد خطبه های امام زین العابدین و حضرت زینب سلام الله علیها بود. بحث توحیدی که میخوام مطرح کنم این است که در این مساف برنده کی بود؟ یکی از نویسندگان اهل سنت که شیعه هم نیست در پاسخ این رو میگه، میگوید که با چه نگاهی میخوای نگاه کن؟ اگر به نگاه ظاهری میخوای نگاه کنی، خوب کشتند آل الله را، فجیع هم کشتند. مستان قدرت پیروز شدند. این نویسنده‌ای که اعتقادات ما را هم نداره میگوید: فاما فی الحقیقت الخالصه و بالمقیاس الکبیر فقط کانت نصرن. با اون معیارها نگاه کنی بابا، حسین مون، کربلا موند، 1385 سال و یک ماه که ماه سفره گذشت از شهادت امام حسین، هنوز لباسهای مشکی رو میبینید؟ این لباسهای مشکی اینه که حسین، ما دو ماه محرم و سفر ماتم تو را داریم. انا سوره غافر آیه 51، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما پیامبران رو، مؤمنان رو، اونها که در این مسیرن دنیا و آخرت کمکشون میکنیم. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. دین، حقیقت، ارزش ها نمرده، نمی میرند و نخواهند مرد. آنچه ماندنیست این هاست. جالب اینجاست که نه فقط ما که شیعه ایم، افتخارم به این اعتقاداتمون میکنیم، و نه تنها حتی مسلمون ها، غیر مسلمون ها میگن حسین، غیر مسلمون ها میگویند عزتمون رو از حسین آموختیم. گاندی رهبر استقلال هند دو جمله دارد: من برای هند چیز تازه‌ای نیاورده‌ام، فقط نتیجه‌ای را که از مطالعات و تحقیقاتم در تاریخ زندگی قهرمانان کربلا به دست آورده‌ام ارمغان ملت هند کردم. و اگر بخواهیم هند را نجات دهیم، واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین ابن علی پیمود. این هم عقیده ما نیست، اما ببین چه خورشیدی است حسین. پیروز این میدان بود. انقلاب ما مدیون حسین است. 15 خرداد ما 12 محرم بود. محرم پیروزی انقلاب هم امام فرمود خون بر شمشیر پیروز است. 8 سال دفاع مقدسمون را سید الشهدا اداره کرد. روضه ابی عبدالله و عشق به ابی عبدالله، حماسه مدافعان حرم، حماسه جان برکفان حزب الله که اتفاقا 23 مرداد پایان جنگ 33 روزه مقاومت اسلامی لبنان هست. الان هم به صراحت میگویم انقلاب ما مدیون حسین است. کشور رو عشق به حسین نگه داشته و در برابر دشمنان حفظ میکنه. 14 قرن است. خون معجز نمایی میکند. در شگفتم من ز اعجاز پیامت یا حسین. باریکالله. این یا حسین ها رو هر چی توان دارید بگید. این عرض ادب به ساحت حسین است. 14 قرن است. خون معجز نمایی می کند. در شگفتم من ز اعجاز پیامت. بر سر هیهات من